میفرماید از امام رضا علیه السلام نقل میشه که از پدران بزرگوارشون روایت میکنن تا به رسول خدا میرسه این روایت که حضرت، یعنی این سلسله میاد تا برسه به رسول خدا صلوات الله سلام علیه، که حضرت میفرماید که ماه رمضان ماه بزرگیه، حسنات مضاعف میشه، سیئات محو میشه، درجات رفیع میشه، که در این ماه صدقه میده گناهش بخشیده میشه، هر کی به بردگان نیکی میکنه. حالا این تعبیر این جا فهمد که الا ما من احسن فیه الا ما ملکت یمینو غفر الله له، خدا اونو میبخشه. حالا ملک یمینو رو خدمتتون عرض کنم که ما توی تعابیر خودمون تو اصطلاح فقهی به معنی برده میگیم، یعنی به معنی کسی که ما یملکمون هست. ولی حالا چرا یمین میگن؟ از جهت اینکه یه نسبت مجازی به ید هست، دلالت میکنه بر اینکه تحت ید و تحت سیطره انسانه. ولی عرض شد که این ملک یمین رو ما میتونیم ام از اما بگیریم و نسبت به همه اونهای اون زیر دستانی که ما بهشون یک استیلایی داریم، یک ولایتی بهشون داریم، در بر میگیره. حالا چه خانواده باشن، چه در محل کار زیر دستان باشن، این رو به نظر برسه که این توسعه رو بشه داد. که اگر این توسعه رو بدیم دیگه این نیست که بگیم حالا الان بحث اما و اینها در بین نیست و این عبارت معنی نداره. نه، معنی پیدا میکنه. من احسن فیه الا ما ملکت یمینو، الا ما کس بر اون کسانی که بهشون ولایت داره، مثلا استولوا علیهم، اگر اینجوری بگیریم غفر الله له، خدا رو میبخشه. بعد من حسن فی خلقه غفر الله له، که اینا تعبیرشو داشتیم اگر در خاطرتون باشه تو روایات دیگه داشتیم. بعد حالا دیگه ازت میگن این ما مثل بقیه ماها نیست و رحمت و برکت به انسان رو آورد. و عرض شد که این تعبیر بالبرکت و رحمت و المغفره، این سه تا تعبیر مهمه که در جای مختلف تکرار شده که این ماه با برکت و رحمت و مغفرت اومده. خب روایت بعدی روایت سیومه که اینم تکراریه، هیچی. روایت 31 از امام باقر باز نقل شده که اون سه شب از ماه شعبان مونده بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله به بلال فرمودن که مردم رو جمع بکن، میخوام براتون صحبت بکنن. که حضرت اینجا صحبت میکنن در رابطه با ماه مبارک رمضان که میگن اما حضر شهر رمضان و ذالک لثلاث بقین من شعبان، قال لبلال ناد فی الناس فجمع الناس و مسعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان هذا الشهر قد حذركم، شبیه همون ان قد اقبل الیکم شهر الله. میگم به نظر من اون خطبه حضرت در روز جمعه یک متن کاملی است که همه اینها رو در بر میگیره، منافاتی هم نداره که بگیم هم روز جمعه مثلا آخر شعبان حضرت اون خطبه رو ایراد کردن، هم سه روز مونده به شروع ماه رمضان حضرت در مورد ماه رمضان صحبت کردن. این تکرار از باب تذکره و از باب یادآوری و آماده کردن مردم به بیانهای مختلف منافاتی نداره. این البته خیلی کوتاه، یعنی با اون خطبه خیلی فرق می‌کنه از این جهت. روایت بعدی در باز عمالی شیخ صدوق هست که می‌فهمد که ابن عباس نقل می‌کنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله که وقتی ماه رمضان می اومد، حضرت اذا دخل شهر رمضان اطلق کل اسیره، هر اسیری رو آزاد میکرد، و اعطا کل سائله، هر کی هم که درخواست داشت و فقیر بود خدا به حضرت بهش عطا میکردن. که این دومی بر ما ملاک مهمیه که تو ماه رمضان هر سائلی اومد شما دست رد به سینهش نزنید، یه چیزی کمک کنید. از این جهت که این ماه ماه عظیمیه، ماه خداست و خدا اینجوری در رحمتشو باز کرده، شما از اون رحمت یک شعاعی رو در زندگیتون داشته باشید، نسبت به انسانها این رحمت رو داشته باشید و سائلی که میاد رو رد نکنید. روایت بعدی، روایت 33 از شاه عبدالعظیم حسنیه که از امام عسکری نقل میکنن که خدا با موسی بن عمران سخن میگفت، چون موسی کلیم الله هم بود دیگه. موسی علیه السلام میفهمد به خدا که پاداش اون کسی که ماه رمضان به خاطر تو روزه میگیره چیه؟ حضرت حق میفهمد که ای موسی، روز قیامت او رو در جایگاهی قرار میدم که ترسی نداره. بعد حضرت موسی سوال میکنه که حالا اون کسی که ماه رمضان به خاطر مردم روزه میگیره چی؟ خدا میفهمد که پاداشش مثل کسی که روزه نگرفته. دو تا نکته اینجا هست. یکی اینکه اولا این عظمت دارد میفهمد که خدا میگه من در جایگاهی قرار میدم که این ترسی نداره دیگه، واهمه ای نداره. و نکته بعدی این استش که خدا داره میفهمد که نکته دوم این استش که معلومه که روزه گرفتن در ماه رمضان در شریعت حضرت موسی بوده. اینم یه نکته ایه، یعنی ما در شریعت حضرت موسی هم داشتیم این روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان رو. حالا به چه کیفیتی بوده و دیگه و در جای خوش بحث بشه، این روایت در مقام بیان اون نیست. بعد روایت 34 که اونم شبیه روایتی که داشتیم قبلا، کاری بهش نداریم، تکراریه. روایت 35 تکراریه. روایت 36 روایت 36 میفهمد که جابر بن عبدالله از پیغمبر نقل میکنه صلی الله علیه و سلم علیه که پیغمبر میفهمد به امت من در ماه رمضان 5 چیز میدن که به هیچ پیغمبری قبل از من داده نشد. باز همین هم دال بر این است که ما در امتهای پیشین روزه گرفتن در ماه رمضان داشتیم، چون حضرت اینجور در مقایسه میکنن در ماه رمضان 5 تا چیز میده که به امتهای قبل نداده. یکی این که وقتی اولین شب ماه رمضان میرسه خدا بهشون نگاه میکنه و هر کی هم خدا بهش نگاه بکنه از عذاب ایمنه. دوم این که بوی دهانشون نزد خدا خوشبوتر از مشک میشه. سوم این که فرشته ها شب و روز برایشون طلب آموزش میکنن. چهارم این که خدا به بهشت امر میکنه که استغفار کن برای اینها. این هم از اون روایت های جالبه که این تعبیر رو من نداشتیم که و اما رابع فان الله عز وجل یأمر جنته ان استغفری تزینی لعبادی، که خدا دستور میده به بهشتش که برای بندگان من طلب استغفار کن. اولا این حقیقت وجودی بهشت رو داره تو این روایت باز نشون میده که بالاخره بهشت یک حقیقت وجودی داره، میتونه استغفار کنه، میتونه خودش رو برای بندگان خدا تزیین بکنه، خودش رو آرایش بده، یه برای بندگان خود رو آرایش بده تا رنج ناراحتی دنیا رو از اونها برطرف کنه. پنجم این که وقتی آخرین شب ماه رمضان میرسه همه اون صائمین رو از امت پیغمبر صلوات الله سلام علیه خدا میبخشه. بعد یک رندی اونجا بود سوال میکنه، از حضرت. فقال رجل فی لیلة القدر یا رسول الله، سوال میکنه که ای رسول خدا این کار در شب قدر انجام میشه؟ حضرت فرمود که آیا کارگر رو نمیبینی که چون از کارش فارغ میشه اجرت داده میشه؟ یعنی این تعبیر رو حضرت میارن که علم تر الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم وفوا، وقتی که از کارشون فارغ میشن بهشون عطا میشه، که یعنی اینجا باز حضرت دارن میگن که نه، شب آخره که مثل یک کارگری که مثلا 30 ماه زحمت کشیده و کارش انجام داده، عرق ریخته، حالا میخواد اجرش رو بگیره، اجرش رو خدا میده و این هستش که بخشیده میشه شب آخر ماه رمضان. اینم یه نکته اخلاقی هم در کنارش داره تو همون سبک زندگی که بحث میکردیم، این که کارگر وقتی از کارش فارغ شد باید اجرتش رو داد و نباید بذاری که از کنم بگذره. این نکته اخلاق اجتماعی هم داره توش. این 5 تا چیز رو داره که حالا تو این روایت داره میگه با امت پیغمبر اینجوری میکنه. حالا یه داستانی هم داره، باز اگه خواستید خودتون بهش رجوع کنید. داستان این که وقتی خدا به شیطان چیز میده، قابلیت هایی رو میده، که وقتی شیطان از خدا میخواد که میگه که من به من قدرت بده بتونم در مقابل بندگانت بیستم، وقتی که رانده میشه میگه من این همه ثواب کردم چیکار میخوای بکنی، خدا میگه تو من تا وقت معلوم به فرصت میدم. به نظرم ذیل آیه الا وقت معلوم این روایت بود، من سالها پیش دیده بودم که در سوره اعراف این آیه، بعد میگه خب تا وقت معلوم به من مهلت میدی، خب حالا من چیکار، چی قابلیتی من میدی من بتونم چیز کنم؟ قسم میخوره که من جلوشون میشینم از راست و چپ و بغل پهلو و پشت و اینها نمیذارم، جلو و پشت نمیذارم بهت نزدیک بشن، سر راهش تو میشینم نمیذارم بیان، بعد میگه حالا چه قابلیتی به من میدی؟ مفصله. بعد اونجا میگه که من یه کاری میکنم، خدا میگه من بهت اراده میکنم که تو بتونی مثل خون در اونها جاری بشی، جریان پیدا کنی، اینجوری بتونی وسوسه کنی مثل دمی که یجریه. بعد اینا رو که میگه، بعد رسول خدا میگه خب خدای به من چی میدی؟ اینا باز همون بحث جبهه حق و جبهه باطله که بحث نبی مکرم و شیطانه، که این نبرد از اول خلقت بوده تا آخر خلقت هم اینه، یعنی دعوای شیطان با پیغمبر بوده. دعوای شیطان اگر با انبیاء عظام دیگه هم بوده به خاطر که ذیل ولایت پیغمبر بودن. حالا روایت خیلی چیزی هم هست جالبه. و اینا رو که میگن، بعد رسول خدا میگه خدا به من چی میدی؟ خدا شروع میکنه گفتن که به تو چی میدم بر تو سلام، درود بفرستن، گناهاشون رو میبخشم، چیکار میکنم. قبل از اینکه اینجا که شما میبینید همچین روایت هایی که میفرماید با امت پیغمبر خدا یه کاری کرده که با امت های دیگه نکرده و شبیه اینها، این همون این هست که کسی که تولی به ولایت رسول خدا پیدا کرده، خدا اینجوری هواشو داره. درسته که ممکنه خطا بکنه، ممکنه گناه بکنه، ممکنه زمین بخوره، اما خدا اینجوری هواشو داره. حالا این رو داشته باشید، چون ما چند جا داشتیم اگه دقت کرده باشید، چند جا ما داشتیم که میگه بر امت پیغمبر خدا همچی کاری کرده. این بر امت پیغمبر این کارو کرده به خاطر همچین داستانش که تو زیاد جامعه کبیرم شما دارید دیگه، میگه و جعل صلاتنا علیکم کفاره لذنوبنا، چند تا کار انجام بده، تیم لخلقنا یا خلقنا از کنم که کفارت رزور بنا، میگه درود و صلواتی که بر شما اهل بیت ما میفرستیم باعث میشه باعث کفاره گناهان ما میشه، همین که سلام میدی به اهل بیت کفاره گناهانه. بعد میگه تیم لخلقنا، یا توی یک تعبیر دیگه تیم لخلقنا، اگر بگیریم خلق انسان وقتی پاک میشه که صلوات میفرسته بر اهل بیت. دیدین از قدیمی ها میگفتن که مثلا تو دعوا میگفتن آقا صلوات بفرست، این پایگاه معرفتی داره که وجعل صلاتنا علیکم تیبا لخلقنا یا خلقنا، که باعث پاکی خلق میشه درود بر اهل بیت فرستادن. اون از کنم که کدورت ها رو از بین میبره. روایت 37 که همون فضائل اشهر الثلاثه است که برای شیخ صدوق بود، که جابر عبدالله از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنه که باز همون به امت من 5 خصلت دادن که شبیه همونیست که عرض شد روایت قبلیش. روایت 38 از امام صادق علیه السلام ابن زبیان نقل میکنه که آیین پیامبر، اولا خیلی تعبیر جالب، المحمدیت و سمحه، یعنی آیین آسان پیغمبر 6 چیزه، یعنی این سمحه بودنه در این 6 چیزه، یعنی این 6 چیز توی سختی نداره. اولا اقامه نمازه، بعد پرداخت زکات، ایتا زکات، بعد صوم ماه رمضان، حج خداست و فرمان برداری از امام و پرداخت حقوق مؤمن و طاعت للامام و ادا حقوق المؤمن. که اینجا بس صیام شهر رمضان ممکنه در ظاهر یک سختی باشه، اما این سختی در مقابل اون پاداش واقعا چیزی نیست، واقعا خودش هم سختی محسوب نمیشه. از این ساعت تا اون ساعت مثلا نخوردن و نیاشامیدن، لذا میشه میگه المحمدیت و سمحه. روایت 39 که بله حسن کرخی نقل میکنه از حضرت، از حسن ابن علی علیه السلام، که میگه شنیدم در خانه ایشون به مردی فرمود ابو هارون هر کس 10 ماه رمضان رو پشت سر هم در سالهای متوالی روزه بگیره وارد بهش میشه. این تعبیر جالبیه که این کسی که 10 ماه رمضان پشت سر هم روزه بگیره، من صوم عشرت اشهر رمضان متوالیات، دخل الجنه، این دیگه بهشتیه. روایت 40 من ببینم، خب دیگه هم چه روایت 40 هم بخونیم وقت میزه تمام میشه. روایت 40 از اون اخبار رضاست که به اسناد داره من رضا انا آباهی داره از امام رضا، از امام رضا علیه السلام، از آبا گرامشون علیه السلام نقل میکنن تا برسه به رسول خدا، که رسول خدا فرمودن ماه رجب ماه خداست، در آن صدای اسلحه به گوش نمیخوره. یعنی در ماه رجب، یعنی از ماهای حرام دیگه، که اینجا رحمت بر بندگان میاد و یصب الله فی الرحمه العباده، و با تعبیر این است که صدای اصلا به گوش انسان نمیخوره و خدا پیوسته رحمت رو به بندگانش میریزه. ماه شعبان هم انواع خیرات رو پخش میکنه خدا. در شب اول ماه رمضان لشکریان ابلیس رو زنجیر میکنه و در هر شب 70,000 گناهکار رو میبخشه. شب قدر وقتی میرسه خدا به عدد ماه رجب و شعبان و رمضان میامرزه، تا آن وقت آمرزیده. یعنی به عدد ماه رجب و شعبان و رمضان که تا اون وقت آمرزیده، فی لیلة القدر غفر الله له بمثل ما غفر فی رجب و شعبان و شهر رمضان الی ذلک الیوم، تا اون وقت آمرزیده کرده خدا میبخشه، مگر اون کسی که میان او و برادر دینیش و رفیقش عداوت باشه. الا رجل بین و بین اخیه شحناء، یه خلاصه کدورتی، عداوتی با برادر دینش داشته باشه، که فیقول الله عز و جل، خدا میگه به فرشتهاش که انظروا هؤلاء حتی یستلحوا، سب کنه تا اینا صلح کنن. که اینم باز تو همون سبک زندگی نکته مهمیه که بین انسان و برادر دینش اگر عداوت باشد، این آمرزشه شامل حالش نمیشه تا این عداوت بره کنار. این همون نکاتی است در کنار این آمرزیدن ها و این ثواب هایی که بحث شد، که اینقدر عظیمه، این ثواب ها اینقدر عظیمه، ولی قید داره دیگه. قید این است که شما چگونه رفتار میکنید. اینجا یکی از قیود نیستش که اگر انسان با برادر دینیش عداوت داشته باشه، خدا میگه نه، من این بخشش رو شامل حالش نمیکنم، صبر کنید ای فرشته تا اینا بینشون اصلاح و دوستی جاری بشه، بعد از اون من این مغفرت رو شامل حالشون میکنم. خب وقت گذشت، انشاءالله که شماره 41 و اینها رو تا ادامه فردا در خدمتون هستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. موفق باشید، خداحافظ شما.